بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. از اینکه این بحث رو هم دنبال کردن آقای غلام علی تبار و هم دستبندی خوبی کردن، بهتر از خود ما دستبندی کردن و هم عرض تتبع کردن مطالب و فتاوا رو، من تقدیر میکنم و انتظار این است که همه آقایون همین کار رو بکنیم. ببینید یه مطلبی رو الان یادم آمد از مرحوم والدمون رضوان الله تعالی علیه، میفرمود مرحوم آقای بروجردی قدس سره انقدر به فقه مسلط بود و برای هر فرعی یه پرونده‌ای درست کرده بود. اصلا این تعبیر رو داشت ایشون، برای هر فرعی یک پرونده‌ای داشت. به این معنا در اون فرع قدما چی میگن، متأخرین چی میگن، ادله چی هست، ادله اقوال چی هست، این ارتباطاتش با سایر فروع چیه، اینها رو ایشون داشتن. و دنبال کنید خودتون هم در هر فرق در بحث خارج دیگه باید خودتون صاحب نظر بشید. یعنی الان ما داریم اقوال رو میگیم، ادله رو میگیم، بحث میکنیم، مخصوصا حالا ما اون نکات و بزنگاه‌های اصلی استنباط رو میگیم که در اینجا باید رو این خیلی تکیه کرد، رو این باید خیلی دقت کرد و سعی کنید که حتما انشاءالله شما هم به نظریهی برسید. خب عرض میکنم که یکی از نکاتی که باقی مونده در بحث ما اینجا، اون کلیاتی که آقایون در این بحثش استدلال کردن، مثل مرحوم شیخ انصاری، مثل مرحوم نائینی و همچنین قدما که بر همین سه محور بود، یکی مسئله از وصیت بود، یکی مسئله اصالت الوزن بود و یکی هم مسئله مالیت بود. خب غیر از اینها گفتیم که عناوین دیگه هم تو روایات داریم، مسئله قرار، عنوان جهالت، عنوان جزا و شق سوم روایات بود. یعنی در این بحث ما سه تا مجموعه از استدلالات رو باید ملاحظه کنیم، یکی قواعد، یکی عناوین کلی و یکی هم روایات وارده در خصوص باب کید و وزن و مکید و موزون. اون وقت در اون قواعد یه نکته‌ای در کلمات مرحوم محقق اصفهانی باقی مونده که در جلسه گذشته آقای دباغ فرمون تذکرشو بدیم و لازم هم هست. ببینید آیا در بحث کیل و بعد قرض دخالت داره یا نداره؟ چون مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف فرمودن در بعضی از معاملات قرض تعلق پیدا میکند به این که مکیل باشه، در بعضی از معاملات قرض تعلق پیدا میکند به این که موزون باشه. اون وقت اینجا مقصود از قرض یه قرض شخصی نیست، قرض نوعیه. یعنی نوع مردم در معامله این مال با کید معامله میکنن، اون قرضی که دارن. حالا فرض کنید که در گندم قرضشون این هست که گندم رو بگیرن ببرن برای طعامشون استفاده بکنن، در اینجا میان کید رو ملاک قرار میدن. فرض کنید در باب و در باب طلا و جواهر، اونجا چون قرضشون فرض میفرمایید خود عرض میکنم که جسم این وزنش رو ملاک قرار میدن، میخوام بگم نه خود چقدر طلا داره، کار به حجمش هم ندارن، ممکنه طلای حجیمی باشه، وزنش از یه طلای غیر حجیم کمتر باشه. غرض به چی تعلق پیدا میکنه؟ مرحوم اصفهانی این مطلب رو در فرمایشاتشون داشتن که در باب مکیلات غرض به کی تعلق پیدا میکنه، یعنی اون غرضی که از گندم دارن در صورتی برآورده میشود که با کی معامله بشه. در مثلا فرض کنید که آهن ممکنه غرض به عدد باشه، در تخم مار غرض به عدد باشه، اون غرضی که از مبیع دارن در مکیلات به کیله، در موزونات به وزنه. خب عرض میکنم که اون وقت روی این مبنا مرحوم اصفهانی باید بگه المکیلو یکال و الموزونو یوزن. آیا این فرمایش درست یا درست نیست؟ اولین ملاحظه که ما داریم بر این فرمایش این است که خود این خودش نقض اصالت الوزنه، یعنی یکی از مطالبی که در مقابل شیخ و قائلین به اصالت الوزن میشه مطرح کرد همینه. یعنی کسی که مسئله اختلاف غرض رو مطرح میکنه دیگه اصالت معنا نداره. در موزونات غرض به وزن تحقق پیدا میکنه، در مکیلات غرض به کی تحقق پیدا میکنه. پس این خودش نقضه برای اصالت الوزن، در حالی که خود مرحوم محقق اصفهانی اصالت الوزن رو قبول کرده بود. ولو این که اگه در ذهن شریفتون باشه و این تعطیلات سبب نشده باشه که از ذهنتون خارج شده باشه، ما گفتیم اصالت الوزن در کلام مرحوم اصفهانی با اصالت الوزن در کلام مرحوم شیخ انصاری دو تا معنا داره و دو تفسیر برای ذکر داره. اما ملاحظه دوم این است که غرض به چه دلیل بیاد مقیاس را معین بکنه؟ به چه دلیل؟ آیا در اونجایی که غرض با کی تعلق به تحقق پیدا میکنه اگر آمدن وزن کردن، خب میفرماید خلاف غرضه. خب خلاف غرض مگه تخلف غرض موجه بطلان معامله است؟ بله خود این قاعده اصلا درست نیست. خود این قاعده، این قاعده که ما قصده غیر از ما هو موردون للغرضه، ما قصده یعنی عنوان معاملهی که قصد شده. شما عنوان بیع رو قصد کردید میگه ما نتیجهش هبت، اصلا او ارتباطی نداره به اینجا. بیما قرض، من قرضم این است که این تمام رو مورد عکس قرار بدم. خب عرف میگه حالا قرضت وقتی بینی باید کی کنی؟ به کی؟ مثلا فرض به تمام هر کینی مال پنج نفره، میخوام الان بگیرم برای قضا و اطعام، به لحاظ کین یا من معامله رو انجام بدم برای اینکه قرض اینطوری تعلق پیدا میکنه. میخوام عرض کنم ما دلیلی بر لزوم رعایت این قرض نه در میان عقلا داریم و نه در میان شرع داریم. دلیل نداریم بر لزوم این قرض و رعایت این قرض. در نتیجه باید برگردیم به همون مطلبی که خودمون عرض کردیم. ما گفتیم که مالیت عند المتعامله این لازمه، جهالت باید برای متعامله این نباشه، غرض عند المتعامله این نباید باشه و متعامله معین کنن. حالا اگر مکیل رو گفتن با وزن یا موزون رو گفتن با کی، همین که عند المتعامله مسئله روشن شد، مسئله از جهت قواعد تمام میشه. باشه، قرار دادون است که به 20 نفر تخم مرغ بدید. حالا بید اینجا به جایی که بشمارید بگید آقا 2 کیلو، چه اشکالی داره؟ جهالت که الان وجود نداره،
ولو به قرارتون نمیرسید، نمیدونید دو کیلو به 20 نفر میرسه یا نمیرسه، ندونید رو اشکالی نداره. به عبارت اخرى ترازی آسه میشه بله. نه حالا بید در معامله و صحت معامله مجرد ترازی هم که باید در صحت نمی کنه. باید یک ببینید ما هم الا ان تکون تجارتا ان تراز داریم، هم نه النبی ان بیع القرار داریم، هم لا یصلح البیع مجازفتا داریم، اینا رو داریم هم برو. و این عناوین می‌بینیم که الان اینجا در المکیل و بالوعد و الموزون و بالکیل همه این عناوین در اینجا محققه، نه قراره، نه جزافه، نه جهالت تجارت انتراز هم کرده، مجموعه این رو باید موجود باشه. در اون قرض اون فهم قرض در استفاده هست. ببینید نه اون قرضی که شما دارید قرض در حلال و حرامه، اون غیر از این بحث ماست. این قرضی که مرحوم اصفهانی گفت یعنی قرض در نوع استفاده از این، یعنی در اینکه چه نوعاً گندم رو برای چی استفاده میکنن. این قرضی که میگه خب این قرض با کی معین میشه، عرض میاد برای تحقیق این قرض را که استفاده میکنه. خب عرض میکنم که ما روایت وهب ابن وهب رو گفتیم، موثقه سماع رو جواب دادیم، مرحوم آقای خوی قدس سر رو در این مصباح الفقهاء بعد از این که قول به عدم جواز مطلق را اختیار فرمودن میفرمان و یدل علی این روایت عبدالملک ابن عمرو و ظاهر عبارت این است که دیگران هم آمدن به این روایت استدلال کردن. روایت شیعه، روایت به جهت خود این عبدالملک ابن عمرو ضعیف روایت. می فرمان عبدالملک ابن عمرو قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، قبلا این روایت رو ما گفتیم آدرسش و سندش اونام بحث کردیم ازش، اشتری نعت راویه من زیتن فاعترزو راویتن او اثنتین فاعتزنو هما. می فرماید سائل میگه من صد تا راویه، راویه خیلیه، خیلی روغن، از روغن رو میخرن بعد یه راویه یا دو تا راویه رو وزنش میکنم، صد تا رو خریدم دو تا رو وزن میکنم میرم هر کدومش مثلا 10 کیلوه، ثم آخذ و سائره علی قدر ذلک، بقیه رو به همین میزان معامله میکنم، دو تا رو وزن میکنم میگم خب بقیه هم هر کدوم 10 کیلو، آیا معامله درسته یا نه؟ سوال اینه، صد تا خیگ روغن، مشک روغن، دو تاشو وزن میکنم یا یکیشو، یک یا دو تا، بعد بقیه‌رم به حساب این وزن معامله میکنم، آیا درسته یا نه؟ امام علیه السلام میتونن لا بحثه، اشکالی نداره. حالا بید بیان استدلال این روایت در مدارو ایشون اینطوری این فرمان فَإِنَّهُ يَجْعَلُ الْوَدْ هِنَ اِذِنْ تَرِيغًا إِلَى الْكَيْلِ مَعْلِ اِلْ بَأَنَّ الْكَيْلِ اَيَّ مِقْدَارٍ مِنَ الْوَدْ فَلَا يُقَاسُ ذَلِكَ بِغَيْرِ مَا جُعِلَ الْكَيْلِ تَرِيغًا. چی آقا؟ مع العلم به ان الکیل ایه مقدار من الوزن، هر کیلی چه مقدار وزن، حالا توضیح میدم. بله عرض میکنم که ایشون اولا از این روایت اصالت الوزن رو استفاده میکنن، 1 می‌فرماید در این روایت به این بیان که اولا زید کیلیه، خود روغن، 1 کیل روغن، 2 کیل روغن، ذاتن خود روغن عنوان کیلی رو داره. این یک. مشک روغن و این خیج روغن رو سائل میگه من وزن میکنم. این 2. پس از روایت استفاده میشه که سائل وزن میکند این روغن را، روغنی که کیلیه، و کیل هم خود سائل میدونه هر کیلی چه مقدار وزنه. یعنی اگر این خیلی گو میکشه میده 10 کیلوه، میگه از یاد کیلی 20 کیله، 20 کیله. میداند که هر مقدار کیلی هم چقدر وزنه و این مکیل را میاد در اینجا وزن میکنه. پس اولا از روایت اصالت الوزن استفاده میشه و ایشون میفرماید که این وزن طریق برای این کیله، ولی ما میگیم که اصالت الوزن استفاده میشه و در دنبالش و فلا یقاس به غیر ما جعل الکیل طریقا، میفرماید نباید قیاس بشه اونجایی که عرض میشود که کیل طریق قرار داده نشده. و در بعد میفرماید فانهو یحصل الاطمینان بالمقدار نظیر و تعیین المبی بالحس القوی او بالبینه او تصدیق البایی فی اخباره عن الکیل و الوز فانهو فی ذلک کله یحصل الاطمینان بالواقع و به مقدار مسمن. میفرماید بیان استدلال این است که این آقا عبدالملک عمرو وزن میکنن، از وزن اطمینان به مقدار کیل پیدا میکنن. پس نظیر اون مواردی است که مثل حدس قوی یا بیانه یا اخبار خود با یک قبلا خوندیم. چطور از اون راه اگر اطمینان پیدا کرد معامله صحیحه؟ در اینجا هم از راه این وزن اطمینان به مقدار کیل پیدا میکنه. خب حالا ببینید بیان مدعا چیه؟ مدعا این است که المکیلو لا یجوز که یوزن و الموزولو لا یجوز که یکار. مدعا اینه، مدعا عدم جواز بیع مکیل به وزن و بالعکسه. خب تا اینجا بیان استدلال ایشون این است که از روایت اصالت الوزن استفاده میشه. 1. و میفرمان در جایی است که اون طریق برای ما اطمینان بیاره. 2. چجور میخوان استدلال بکنن؟ میخوان بگن اینی که میگیم المکیل لا یوزن و الموزون لا یکال در جایی است که اطمینان در کار نباشه. اما اگر یه طریقی پیدا شد که اطمینان پیدا کردیم مانعی نداره. به عبارت اخرى این رو دقت کنید آقایون، این قول منسوب به قدما که قدما میگن که المکیل لا یوزن و الموزون لا یکار، یا اون تفصیلی که شیخ به مشهور نسبت داد، شیخ میفرمود که آقا مشهور میگن موزون لا یکار اما مکیل یوزن، مرحوم های خویی از این بیانشون استفاده میشه که این در جاییست که مسئله اطمینان در کاری نباشه. اما تمام فقها ها میگن ازا وجد طریق آخر موجب للاطمینان، که آقا این مساوی این مقدار کیله، اگر طریق دیگه باشه میفرد از روایت عبدالملک استفاده میشه. یعنی ایشون میخواد بگن این روایت عبدالملک دلالت داره بر این که اذا وجدت طریقا لحصول الاطمینان، اگر طریق دیگه رو پیدا کردی مانعی نداره. پس مفهومش اینه که اگر طریق دیگه برای اطمینان حاصل نشد المکیل و یکال الموزون و یوزن. حالا در همون صفحه 640 مصباح الفقهاء جلد سوم این بیان رو ببینید، با این توضیحی که ما عرض کردیم، چون عبارتشون خیلی نارساست در اینجا، تا فردا ان شاء الله و صلی الله علیه و آله.